أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مباحث سعی تمام شد، بحث امرو به بعد رفتن از مکه است به مینا. برای بیتوت کردن در مینا اقلن دو شب و برای رمی جمرات. مسئله هم بین عامه هم بین خاصه یه امر ضروریست، یک امر مسلمیست. رضا باید بعد از طواف نسا بیاید منا، دو شب در منا بماند، بعض اوقات هم سه شب که بعد درباره اش صحبت میکنیم، اما معمولا دو شب در منا بماند و روزش هم رمی جمرات بکنه. هم موندنش اجماع هست، اتفاق بین سنی و شیعه هست، هم رمی جمراتش اتفاق بین سنی و شیعه. باید بگیم یه ضرورت در فقه. اما در خصوصیاتش یه مسائلی هست. مسائل هم مسائل مشکلی است. اول مسئله این است که خب می دانیم دو شب باید بماند، آیا واجبه یا نه؟ خب بعضی از روایات میگه نه، باید بگیم اعراض اصحاب روشه، لذا روایات را باید طرد بکنیم و دو شب موندن در منا رو بگیم واجب است، باید بمانه. حالا چه مقدار از اول شب تا به صبح، نصف شب، اون حرفای بعده. و اعراض اصحاب از روایات هم کار مشکلی است انصافا، یعنی بعد از اون که اون همه اختلافها در باب حج، ما این روایت ها رو از کار بندازیم و بگیم که موندن واجب است. حتی یه مقدار بالاتر مسئله دومی، حالا اگه نموند چه باید کرد؟ مشهور در میان اصحاب گفته ولا جهلن باشد، نسیانن باشد، عذرن باشد، باید هر شبی یک گوسفند کفاره کنه. لذا مشهور در میان خاص است این که اگر سه شب نموند سه تا گوسفند، اگر بنا سه شب بمانه، اگر دو شب نموند دو تا گوسفند. اینجا هم باز اختلاف در روایات، یه دست روایات همین تعدد کفاره رو میفرمایند، یه دست هم تعدد کفاره رو نمیفرمایند و از بعضی از روایات استشمام تقیه هم میشه که اون زمان فعل عامه راجع به کفاره چی بوده. روایاتی که واجب است در منا بیتوته بکنیم این به اندازه تواتر و تواتر معنوی، اختلاف هم در مسئله نیست و روایات هم خیلی است. اما حالا این روایات معارض رو بخونیم، ببینیم این روایات معارض چه می فرمویه. روایت هفت و دوازده از باب یک از ابواب عود الی منا، صحیحة العیس. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل فاتته لیلة من لیالی منا، قال لیس علیه شی وقد اصا. جمله وقد اصا دلالت میکند بر اینکه عمدن این کار رو کرده. نمیشه که عذری باشه، نسیان باشه، جهلی باشه، حضرت بفرمان وقد اصا. جمله وقد اصا ظاهره در عمده، و وقتی عمدشو بگیم دیگه به طریق اولا صورت جهل و نسیان و عذرش رو هم میگیم. روایت هم صحیح و سنده هم ظاهر و دلاله. روایت دو صحیحه سعید ابن یسار، روایت هر دو از نظر سند عالی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له فاتتنی لیلة المبیت بمنا من شغل، فقال لا بأس. یه کاری داشتم و این نگذاشت که در منا بمونم، در منا نموندم. حضرت فرمودن طورینی. اصحاب روایاتو گفتن مورزان انها اندل اصحابه، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هم از دیگران هم نقل میکنن و میفرماید دو تا روایت مورزان انهاس اندل اصحاب و باید در منا بماند. یا در منا نماند، دیگه اون بحث بعده که باید علاوه بر این که گناه کرده باید کفاره هم بده. اگر اعراض اصحاب ثابت بشه خب دیگه اون حرف دیگری است، و اگر اعراض اصحاب ثابت نشه باید بگیم که این دوتا روایت به ما میگه که اگر جهلن یا نسیانن یا معذورن در منا نموند طوری نیم، حتی اگه عمدن در منا نموند این گناه کرده اما ضرر به حجش نمیخوره. خب این مسئله اول که شب اول و دوم باید در منا بمونیم، بعض اوقات هم شب سوم که بعد درباره صحبت میکنیم و گفتن این واجبه هم بین عامه هم بین خاصه. مسئله دوم صورت نسیانشه یا صورت جهل و صورت عذرشه. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه تبعاً لمرحوم علامه مرحوم شهید دوم در مسالک گفتن که اینها هم باید کفاره بده، هم صورت عذرش هم صورت نسیانش هم صورت جهلش. مسئله رو معمولا اصحاب متعرض نشده، همین جمله ای که من عرض کردم که روایت عیس میگه وقد عصا، خب این صورت عمد رو میگه دیگه، نمیشه که صورت نسیان رو بگن وقد عصا، همین صورت عمدشن فرمودن که بلا گناه کرده اما حجش باطلین، که در این مدتی که کتاب حج میخوندیم خیلی جاها دیدیم که صورت عمدش واجب تکلیفی نوزعی، اینجا هم جمله وقد عصا صورت عمدش میگه که طوری نی اما گناه کرده. مسئله رو متعرض نشده. مسئله دومم که صحیحه سعید ابن یسار میگه که فاتتنی من شغلن، این ضرورت بوده یا این که مثلا مهموندار شد مجبور شد بیاد هتل. لذا مثلا زنش مجبور بود تو هتل باشه، اینم زنش رو تنها نمیتونست بذاره، اینجوری یعنی یه عذر عرفی نه یه عذر شرعی. اگه نگیم ظهور روایت در اینه، لااقل روایتی رو میگیره. فرمودن که چنانچه انشاءالله بعد میگیم این شب موندن مراد نیست، اگر یک کسی از اول شب تا به صبح در خانه خدا نه در هتل، حالا بعد میگیم مسلمه پیش اصحاب من، یک کسی از اول شب تا به صبح عبادت بکنه در خانه خدا، لازم نیست بره منا دیگه، منا نره، شب در منا نمونه، اما از اول شب تا به صبح، اونم نه اول شب تا به صبح با دقت عقلی و عرفه، از اول شب تا به صبح عبادت کرده باشه، حالا یا در خانه خدا که معمولا اینها میرن در خانه خدا، یا نه در هتل، در اتاق خودش، در اتاق خودش تنها کرده سون، و از اول شب تا به صبح مشغول خوندن قرآن و راز نیاز با خدا و گفتن تورینی، و این که واجب باشد در منا باشد، نه مثلی که میخواند این دو شب را شبهای مقدسیه، این بیدار بمونه، منا جای مقدسی جاذبه عجیبی داره. فرمودن که در منا بمون. اینا دیگه اعراض اصحاب روش نیست، یعنی فتوا روشه، هم از قدما هم از متأخرین، بعدم میایم صحبت میکنیم که اگر یک کسی در منا نموند، همین فقط 24 ساعته یه 10 دقیقه اومد رمی جمرات کرد و رفت، همچنین انشاءالله بعد میه مسئلهشو میخونیم، اگر کسی نصف شب، اونم نصف شب عرفی در منا باشه کفایت میکنه، حالا از اول شب تا ساعت 11 و ربع یا از ساعت 11 و ربع تا بین طلوعین میتونه مثلا حالا احتیاط بکنه، ساعت 12 عمدن بیاد هتل بره بخوابه. خب همه گفتن درسته. یا این که تا ساعت 12 میمونه تا قبل از ساعت 12، خب بعد میام صحبت میکنیم، آیا نصف شب شرعی نصف شب عرفی؟ آره بگی ساعت 12 تو ساعت 12 مهمونداری میکنه تو منا، کار داره، کاره عبادی هم نیم، اما نصف شب خودشو میرسونه به منا و تا طلوع فجر در منا. خب همه گفتن درسته، هم عامه هم خاصه، مخصوصا خاصه، حالا کار به عامه نداری. روایات فراوانم داریم این که شب بیتوته بکنه نصف شب کفایت میکنه. رضا جرأت نداریم و الا همین دوتا روایت رو، هم صحیح و سنده هم ظاهر و دلاله، بگفتیم اگر کسی عمدن در منا نمونه تورنین، حالا تا برسه کفاره ببینیم کفاره چی بگیم. اما خوب حالا صورت عمدشو میترسیم بگیم، اما صورت جهل و صورت نسیان و صورت عذر را، اینا رو دیگه نمیترسیم. مسئله رو متعرض نشدن مرحوم علامه، مرحوم شهید متعرض شدن، گفتن نه باید شب بمونه، بلا معذورم هست و چاره ای نداره، کفاره باید بده. صورت جهلشان فرمودند صورت صحبشان فرمودند. یه آدم لاعبالی صحب کرد موندن در منارا، اومد در هتل خوابید تا صبح صحبن، یا مسئله رو بلد نبود و در مینا مثلا رمی جمراش تمام شد دیگه بیکار بود، به جای اینکه بره تو خیمه مینا اومد تو هتل و تو اتاق خودش و تنها و خوابید تا صبحی. اینا را دیگه نه اعراض اصحاب روشه، نه روایات دیگه تردش بکنیم. خب برای چی تردش بکنیم؟ تا اونجا که اصحاب ترد کردن، اصحاب بشمار نکردن. زاین که مرحوم علامه در تذکره مرحوم شهید در مسالک فرمودن شب باید بمونه، فرقم نمیکنه بین این که عمدن باشد یا سهوًا باشد یا نسیانن باشد یا جهلن. و خوب حالا اگر عمدن باشد اختیارشه، اگه سهوًا و جهلن و عذرن باشد که اختیارم نی. مرحوم علامه مرحوم شهید فرمودن حال ای که نمون باید کفاره بده. اما انشاءالله این مسائل که تمام شد میرسیم در باب کفارات و کفاره صورت عمد، عذر و جهل و نسیان و اینا کفاره. اصلا معنای بسیاری از بزرگان فرمودن که ظهور کفاره اینه که این عمدن یک کار ناشایسته‌ای بکنه. بزا همینطور که در بعضی از روایت هم داریم اگر کسی در ماه مبارک رمضان چیز بخوره خب کفاره داره، کفاره خیلی سنگینه. امام علیه السلام مسئله رو تشبیه میکنه، به همین جا میفرماید که این اگر عام باشد خیلی گناه سنگینه، 60 روزه کفاره. و اما اگر سهوًا باشه، اگر عذرن باشه، اگر نسیانن باشه طور نیم. صورت جهلش اون اختلاف هم گفتن الجاهل کالعامد یا نه، مثل ما که میگیم الجاهل و لیس کالعامد ملحق به نسیانش میکنیم، اون کسانی هم که میگن الجاهل و کالعامد ملحق به عامدش میکنن. اما صورت نسیان و صورت عذرش که خب معلومه در ماه مبارک رمضان اگر کسی سهوًا درست یه نهار بخوره، نه نزدیکی بکنیم، خب هیچ طور نیم، هم روزش درسته هم کفاره نداره. صورت عذرش هم خب حسابی روزه برای ضرر داره، روزاشو میخوره، هیچی هم برش نیم. بذار در کفاره خیلی کم پیدا میشه، بعد میرسیم که شازه بگن کفاره برا معذور. کفاره علاوه بر این که عامد کفاره باید بده اگر خطایی در حج بکنه، معذور هم همینه، جاهل هم همینه، ناسی هم همینه. خیلی کم پیدا میشه. از آن کفارات مختص عامده. یه روایت هم که حالا خوندیم، حضرت کفاره تعیین نمیکنه اصلا، میفرماید اگر عمدن کسی شب نمود گناه کرده اما حجش درسته. خب سکوت در مقام بیان باید بگه که کفاره بده نداره. یا اون روایت دوم که میگه من من شغلین، که ظهور در شغل عرفی داره نه شغل شرعی یا شغل عقلی. خب فرمودن که تورینی، حالا نفرمود تورینی اما کفاره بده. صورت جهل و صورت نسیان و عذرم اصلا تو دوتا روایت تعرضی نیست، چنانچه فقها من جمله مرحوم علامه رضوان، مرحوم محقق در شرایه دیگه صورت جهل و صورت عذر و صورت نسیان را متعرض اصلا نشدند. خلاصه حرف اینه اگر بریم تو فتاوا، فتاوای استدلالی، اینا معمولا اینجور فرمودن که دو شب باید لااقل باید در منا بمونیم و اگر دو شب در منا نموند باید کفاره بده. این حکم آیا صورت عمد فقط متعرض نشده، صورت نسیانشو میگیره متعرض نشده؟ از همین جهت هم مرحوم علامه و مرحوم شهید دیدن که روایات که مطلقه، بزرگان اصحاب هم که متعرض نشدن، لذا فرمودن که صورت جهل و صورت سحب و صورت عوض ملحق به عمده. اگر سحبن مخصوصا عذرن، اگر عذرن در منا نموند باید کفاره بده. حالا قطع نظر از فرمایش مرحوم علامه و مرحوم شهید، بینی و بین الله اگر ما باشیم و روایت ها، اینا ظهور در عمد داره. و این دوتا روایت لااقل اینجور بگیم، لااقل بگیم این دوتا روایت رو تردش نکنیم، بگیم اون روایت ها صورت عمد رو میگه، این دوتا روایت ها صورت نسیان رو میگه، صورت جهل رو میگه، صورت عذر رو میگه. البته حملش هم کار مشکلیست اینطوری ها. اون که جمع عرفی داره این است که بیتوته در منا یکی از مستحبات مؤکده و ما خیلی مستحب مؤکد داریم که به صورت وجوب اومده، حتی وجبه، مثلا نظیر نماز جماعت، نظیر غسل جمعه. خب این وجبه استعمال شده، میگید شما ها میگید مستحب مؤکده، اما صورت عمدش رو انسان میترسه بگه، میترسه برای خاطر اجماع. و خب مثل شیخ المشایخمون صاحب جواهر ادعای ضرورت و ادعای اجماع و این دوتا روایتی که خوندم روایات رو ترد اصحاب این روایت رو اعراض کردند و کل ما زاده فی صحته زاده فی سقمه، و روایت اهمیت نده بود. اما خوب حالا صورت عمدش به صاحب جواهر عرض میکنیم، صورت عمدش خیلی خوب، حالا هرچه بفرمایید که واجب است اون دو شب در منا بمونه و سیره هست و مثلا صاحب جواهر تمسک میکنه به سیره اهل بیت، خب این به مقام شامخ صاحب جواهر نمیخوره. آقا سیره اهل بیت اعم از مستحب و واجبه، مستحب مؤکد رو که امام صادق تعطیل نمیکنه، مخصوصا سنی و شیعه همه مناند اهل بیت علیهم السلام منان رو رها کنن برن مثلا تو خانه خدا. لذا عمل اهل بیت یه فعله، فعل که دلالت بر وجوب نداره. یا مثلا صاحب جواهر همینجا علاوه بر این اجماع از عامه و خاصه که نقل میکند، میفرماید که سیره سیره مسلمان ها. خب بله، سیره مسلمان ها هست. حالا این واجبه یا مستحب؟ فعله، فعل که نمیتونیم بگیم که دلالت بر وجوب میکنه. حالا صورت عمدش و این حرفا حرفای طلبگی صاحب خودسا نگیم، و خیلی خوب شماها ممکنه حوبم بکنید و اینا چیز میگی و به کسی عمدن رها کنه منارا بیاد تو هتل بخوابه، این که معنا نداره. اما این که اصحاب متعرض نشدن، این که بحث این چند روز ماست، و این که صورت جهل و صورت عذر و صورت نسیانش رو بگیم ظاهرن اشکال نیست. تمسک به این دوتا روایت صحیح و سند هم بکنیم ظاهرن اشکال نیست، و این دوتا روایت ها رو عمل بکنیم و بگیم که اون صورتی که نمیشه صورت عمده، و صورتی که میشه صورت جهل و نسیان و عذر. هر موقع بیان کنی که ما بگیم حتما هم عمد و هم صحب. و الان هم عبارات مرحوم محقق و همچنین عبارات دیگه نمیفهموند که صورت جهل و نسیان اینا چی. الان همین هر، حالا کار به روایت ها نداریم، همین جمله که مرحوم محقق فرمودند و مرحوم صاحب جواهر هم میفرماید که اجماع داریم به قسمه، و بعد میفرماید ضرورت بین سنی و شیعه است، و اینا همه درسته. بعد هم میفرماید که سیره متشرع است و سیره اهل بیت علیهم السلام است، و خب اینا همه، خب اینا عمدن خیلی خوب، اما سهون چی؟ که این گفته نمیگیره دیگه، مخصوصا معنا هم نداره ما کفاره رو ببریم روی کسی که سهو کرده باشه یا جاهل باشه یا معذور باشه. لذا لااقل بگیم که روایت ها ظهور داره، سیره اهل بیت و سیره مسلمان هم ظهور داره در عمد. عمدن اگر کسی در منا نموند، خب این حجش باطل نی، اما باید کفاره بده فقط عصا. و اما اگر سهوًا یا جهلن یا عذرن که زیادم پیدا میشه، که حالا خیلی ها نصف شب میمونن، دو سه ساعت میمونن، بعد از نصف شب به اون طرف میرن. خیلی ها اینها میان در خانه خدا از اول شب تا به صبح عبادت میکنن، اصلا منا نمیرن. خیلی ها هست اینطوری. خب این صورت نسیان و صورت جهل و صورت عذر و اینا را دیگه بگیم که کلمات نمیگیره. عرض کردم دیگه حتی مسئله رو متعرض نشدن الا مرحوم علامه و مرحوم شهید. اونم مرحوم شهید میفرمود طبعا لعلامه نفرمودن دیگه. این دوتا بزرگوار اینا متعرض شدن که بیتوته واجبه، فرقم نمی کنه هم برای جاهل و برای عامد و برای معذور و برای ناسی و برای عامد و این هم تفاوت نداره. خب حالا تفاوت نداره چی نتیجه میگیرد؟ حالا اگر کسی نسیان کرد کفاره باید بده. خب معذور که معنا نداره بگیم که تکلیف ما لایوتا که نمیشد بگیم. پس مراد علامه و مرحوم شهید چی؟ باید کفاره بده. معناش اینجور میشه اگر شب در منا نموند عمدن یا سهوًا جهلن یا علمن عذرن یا غیر عذرن باید یک گوسفند کفاره شه، یک گوسفند در منا باید بکشه. خب این دو بزرگوار فرمودن خب دیگه میگن ظهور روایات دیگه دارم میگم دیگه و اونا میگن ظهور روایات. مرحوم علامه، مرحوم شهید اینا هم میفرمایند که اصحاب ظهور کلماتشون همینه دیگه. قهناقا بگن ظهور روایات هم همینه. اما انصافاً مشکلی دیگه چه بهتر این که بگیم اگر عمدن کسی بیتوت نکرد شب نموند این هم گناه کرده، حجش باطل نی اما باید کفاره بده. اما اگه سهون یا جهلن یا نسیانن شد گناه نکرده، برای اینکه بگیم گناه کرده تکلیف مالا یتاقه، گناه نکرده کفاره هم نداره. برای اینکه کفاره مال عمده، کفاره مال کسی است که گناه کرده باشد و کسی که جهل و نسیان و عذره گناه نکرده بنابراین کفاره نداره. اما خود من تو مناسک نگفتم، اصحابم تو مناسک نفرمودن، اما اگر بگیم ظاهرا خیلی خوب گفتیم. حالا بازم یه فکری بکنید تا جلسه بعد انشاءالله.